بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در رجال شما میخواید برید سند روایت رو بر اساس خصوصیات راویان بررسی کنید و تحلیل کنید و اطلاعاتی به دست بیارید که حالا یکی از اون اطلاعات البته بحث ثقه یا ضعیف بودن راوی است، فقط این نیست، این یک گوشه کاره. به هر حال اینکه راوی فقیه بوده نبوده، ادیب بوده نبوده، دعبش نقل به لفظ بوده نقل به معنا بوده، با چه آیا نقل از کتاب میکرده، نقل سینه به سینه میکرده، اینا همه اطلاعاتی است که شما با کمک دانش رجال میخواید به دست بیارید تا به شما کمک کنن که حدیث را بهتر بفهمید. یه بخشی از اطلاعات رجالی برای صدور حدیثه، یه بخشیش برای فهم بهتر حدیث استفاده میشه، یه بخشیش برای جهت و تشخیص تقیه هاست، یه بخشیش برای تعارضات، مثلا اگه مرجعات صفاتی قائل باشید قابل استفاده است. درسته؟ اینا رو اجمالا گفتیم، تو رجال مقدماتی هم دیدید. بعد گفتیم که اولین مسئله اینه که ما بتونیم اون راویان رو بشناسیم تا بعد بریم از منابع رجالی یا حتی بعضی جا تراجم و اینا راجع به اونا اطلاعات جمع کنیم. اول باید دقیقا بدونیم تو این سند چه کسانی هستن تا بعد بریم اطلاعات بکنیم، ولی خب شما نمیتونیم کی رو میخواییم دنبالش بگردیم. اینجا یه مشکلاتی وجود داره که باید یاد بگیریم این مشکلات رو چجوری حل کنیم. در جلسه اولی مقدمات رو گفتیم، جلسه دومی که ما هم داشتیم یکی از مشکلات که مسئله اضمار بود و استفاده از ضمیر بود رو با هم کار کردیم که انشالله یاد گرفتید که چجوری این ضمیرها رو برگردونید. در جلسه هفته گذشته که جلسه سوم بود بحث تعلیق، درسته؟ و شبه تعلیق، مثلا گفت به هذا الاسناد و اینها رو بررسی کردیم، تحویل، بله، که بعد اینها رو ما چجوری بتونیم حل کنیم که توضیح دادیم. امروز یکی از مشکلات دیگه که تو سند هست رو بخوام بگیم و اون مشکل تصحیفه. تصحیف با ساد، ساد و هی جیمی، تصحیف، مشکل تصحیفه. در تصحیف چه اتفاقی میفته؟ تصحیف خطایی است که در کتابت اتفاق میفته. در گذشته وقتی که میخواستن سند رو بنویسن کاتب مینوشت دیگه، کاتب مینوشت، و توی نوشتن کاتب یه جاهای اشتباه اتفاق میفته. یادتون باشه تو اون عدت و من اصحابنا بود ان احمد ابن محمد ابن خالد ابن عزینه اومده بود، ابن عمه اومده بود، این ابن ابنه بوده، اون ابن ابنته بوده. اینا رو میگن تصحیف، که یه فقط کافیه یکی از کاتبها اشتباه بنویسه، بعد نفرات بعدی هم چون به منبع اصلی مراجعه نمی کنن از اون میگیرن، همینطوری دیگه تکرار میشه. و تصحیف شناختش نسبت به اضمار و تعلیق سخت‌تره. در اضمار خیلی راحت شما میفهمید اینجا هست، چون ضمیر رو میدیدید، چون انهو تا نگاه میکنید و انهو، خب پس اینجا ضمیره، باید برم مرجعش رو پیدا کنم. توی شبه تعلیق حاضل اسناد داشتید، پس میدونستید باید برم حاضل اسناد رو بگم پیدا کنم. حتی تو تعلیق خود تعلیق که اینا رو هم نداشتید، ولی با نگاه کردم به دو تا سند بالاتر و پایینتر تعلیق خودش رو نشون میداد که اینجا افتادگی وجود داره که به کمک سندهای بالایی باید رفع بشه، که راهشو گفتیم. اما تصحیف یه خطای پنهان‌تر است، یعنی نگاه اولیه به سند شما رو متوجه تصحیف نمی‌کنه. ضمیر نیست که اونجا باشه، حاضل اسناد نیست، یا فوری با بالایی نمیشه فهمید. اما اتفاقی است که میفته و عمدتاً هم با کمک رجال نمیشه حلش کرد. حتی ما تو رجال متوسط از شما انتظار داریم که اضمارها، تعلیقها، شبه تعلیقا، اینا رو بتونید حل کنید. تصحیف ها رو فقط میخوام آشناتون کنیم، ولی انتظاری نداریم که حالا کسی بتونه توی وقتی بعد با هم تمرین میکنیم تصحیف ها رو هم خودش پیدا کنه و حل کنه. ممارست بیشتری میخواد. ولی خب بعضی از تو کلاس هایی که تجربه داشتیم، معمولا مثلا تو کلاس یکی دو نفر که قوی ترن میبینیم میتونن تصحیف ها رو هم حل کنن، ولی اصل مسئله حل تصحیف باید توی رجال مفصل تر بشه. اما فعلا در این که آشنا بشید خوبه. حالا اون تهذیب رو به عنوان تهذیب جلد 2 صفحه 86 حدیث 78 باب و کیفیت صلات. آره همونه پیدا کردی؟ 86 حدیث 78. میخوام اینجا تصنیف ها رو بهتون نشون بدم که با تصنیف آشنا بشید. حالا بعضی شاید تیزتر باشن بتونن یه تعدادی رو حل کنن، ولی معمولا حلش تو رجال بالاتر اتفاق میفته. بله حدیث 78 به این چاپی که آقا داره 84 هم حسین سعید دیگه تحقیق خرسان صفحه آره حدیث 78 از حدیثی که الرجل یضع یده فی الصلاة تکفیر. آره پیدا کردین؟ خب همه پیدا کردن؟ الان شما دارید دیگه، شما پیدا کردی؟ 84 به تحقیق خرسو حدیث 78. بیا پایین دو تا بیا پایین. اینو بقیه هم پیدا کردن؟ شما نداری؟ یه جوری بشینید که همه ببینن. شما بیا فلو ایشون بشین. خب شما داری؟ شما هم با آقا بشینید یه جوری به هم ببینید. اصلا وسائل پیدا کرد؟ نه تو وسائل حالا ممکنه اینو اصلاح کرد. خب باشه همین داشته باشه. شما خب شما الان با هم دارید؟ شما هم یه جوری با هم بشینید که ببینید. رفتن کجا؟ عجب بابا قدیم یه 4 تا کتاب می آوردیم می زشتیم، هر کی 3-4 نفر یه کافی می گرفتن دستشون میگفتیم بیاری. حالا نرم افزار میشه راحت تر شد. البته راحت تر شده، خب وقتی قطع میشه دیگه میشه هیچی بعدش. خب پس الان بقیه دارن دیگه. شیخون الان شما نداری؟ این رفتم بیان من نفهمیدم من چجوری؟ فرق نمی کنه. من میخوام این حدیث دم دست بشه، ما حدیث رو تحلیل کنیم بریم حدیث بعدی بریم بعدی. شما به هر مدل این حدیث رو میخوای بیاری بیار، فرق نمی کنه، فقط حدیث جلو چشمه باشه. خب سند رو بخون. شیخ اونها فعلا شما نداری ها؟ شما میخوای بشین پلی یکی از اینا تا حالا اون بسیار خوب بخون سند رو بخون بلند بخون. آل 78
المستعین ابن سعید ان صفان ان فضاله ان العلا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهم السلام.
خب صاف کن. الان شما این سند رو به صورت عادی میبینی ایرادی به نظرت میاد؟ هیچ چیزی نداره، ضمیر نداره، حاصل اسناد نداره، همه چی انگار عادیه دیگه، هیچ ابهامی آدم نمیبینه. یا بگیم یه تیک که افتاده میاد بالا بیاریم چیکار کنیم، این ظاهرش همه چی درسته. خب اینجایی آقا جو. خب ظاهر کار شما هیچ عیب و ایرادی نمیبینید. پیدا شد؟ شما هم یه جوری بشینید که همه دسترسی به حدیث داشته باشن. ظاهرش انگار همه چی درسته، همه چی گل و بلبله، اما وقتی میری تو تحلیلش مشکل پیدا میشه. چه جوری؟ خب نفر اول داشتید حسین ابن سعید ان صفوان ان فضاله، درسته یا نه؟ این نبود یا نه؟ فضاله، حالا تلفظ کن فضاله، اصلا تو بگو فضاله، من به اون اشکال ندم فعلا. این نکته شده. آره حسین ابن سعید رو میری تحلیل میکنی، حالا برای اینکه وقت گرفته نشه من اطلاعاتو بهتون میگم داشته باشید. حسین ابن سعید اهوازی است که حدود دو تا داداش بودن، حسین و حسن. این 30 تا کتاب از اصول اربعه مال این دو تا داداشه، یعنی حسین بن سعید اهوازی و برادرش حسن بن سعید اهوازی، اینا از این اصول اربعه است که 400 تا کتاب بوده که اینا منابع کافی و این هاست. 30 تا از این 400 تا مال این دو تا داداش بوده. نه اینا یه سیاش مال حسنه، یه سیاش مال حسینه، منتها اینا رو معمولا به حسین نسبت میدن، ولی واقعیتش اینه دوتاشون با هم 30 تا بوده. بعد غیر از این 30 تا کتاب از اصول اربعه کتاب های دیگه ای هم داشتن. بعد تو فقه مهمترن، چون میگن اینا یک مجموعه ابواب کتاب کامل داشتن. کتاب کامل یعنی شما یه دوره کامل فقه رو تو کتاباشون داشته باشید، مثلا طهارت تا دیگه، مثلا وسائل الشیعه هست، این یه کتاب کامله، یعنی کل ابواب فقهی رو شما توش دارید. میگن حسین بن سعید کتاب کامل داشته، حتی نه یه کتاب به نام کامل داشته، از همه ابواب روایت داشته. فقیه که حالا فقیه خب خیلی فقیه هست، منتها این فرق میکنه که شما مثلا الان صاحب جواهر فقیه کتاب کامل داره، یه دوره فقه داره، آقای خویی فقیه، امام فقیه، ولی یه دوره فقه ندارن. میدونید فقیه بودن که نیست، که اون زمانش هم همینطور. این یه کتاب کامل داشته. این نوادر اشعری قمی الان موجوده. نوادر اشعری قمی تلخیصی بوده که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که از شاگردان این حسین بن سعید اهوازی بوده، از کتابهای همین حسین بن سعید انجام داده، یعنی اصلا اون کتاب کامل، مجموعه کتابش، اونم از طهارت تا دیات الان کتابش هست، نوادر اشعری. نوادر البته چیزهای مختلفی میگفتن نوادر، یه وقتی میگفتن نوادر یعنی چیزهایی که کم نقل شده، یه وقتی گفتن نوادر این اونهایی که گوهره، کمیابه، گوهره، مثل گوهر ارزشمنده. نوادر همه جا به یه معنا نیست، اما اگه نوادر اشعری قمی رو ببینیم اون گوهر مد نظره، چون روایاتی که میره روایات مثلا شاز نیستن، روایات غیر مشهور نیستن، اتفاقا مثلا کلوشهین طاهر هم آورده تو همون نوادر اشعری قمی. الان عیال نوادر تلخیصش بوده، میخوام بگم یعنی فرد مهمی بوده مثلا تو حوزه روایات فقهی، حتی همه روایاتش فقهی نبوده، مثلا کتاب و زهدش الان هست که روایاتش بیشتر جنبه اخلاقی داره، یا یه کتاب المؤمن داشته روایات مربوط به ولایت اهل بیت و اینها بوده، ولی برای فقها به جهت اینکه یه دور فقه داشته اهمیت داشته. به هر حال این حسین سعید اهوازی، اینا اصالتاً هم اهوازی بودن، ولی خودش خدمت شما عرض شود در کوفه بوده، بعد از کوفه میاد دوباره اهواز و از اهواز هم میاد قم و در قم هم از دنیا میره. اینا فقهای اهواز بودن بعد از علی ابن مهزیار اهوازی، اینا فقیه بودن که شاید اگه اهواز مونده بودن اهواز هم یه مدرسه میشد برای خودش، ولی خب نموندن، اینا اومدن قم. سال 254 هم میدونیم در قم فوت کرده، البته توی شیخان دفن شده، ولی کجای شیخان معلوم نیست، مقبره معینی نداره. نه از مجموعه، مال یه منبع نیست، اطلاعات آره دیگه، من چیزایی رو گفتم که دیگه مسلمات حسین سعیده که حالا بحث داشته باشه. میخوام اینا این تا بعد چی میگم؟ میخوام یواشهاش بهتون بگم ببینید چجوری ما به مشکل میخوریم اینجا. خب پس حسین سعید اهوازی مهم بوده، 30 تا کتاب معروف داشته، 30 تا از اصول اربعه داشته، اینا میومدن از کتابای حسین سعید نقل میکردن. پس تا اینجا مشکل نیست. نویسنده کتاب این شیخ طوسی که قبلا میتونم گفتم شیخ طوسی دعبش نقل از کتاب تو تهذیب، یعنی نفر اولی که اسمش تو تهذیب میاد صاحب کتابه. من لا یحزن جودیستا، لذا مثلا اونها که میخواد مشیخه نویسی کنن توی تهذیب راحت ترن تا تو من لا یحزن. به هر صورت خب شیخ طوسی کتاب حسین سعید داشته، قبل از کتاب سوزی ها بوده، از اون نقل کرده. حسین سعید هم 254 در قم فوت کرده. بریم جلو. او از کی نقل میکنه؟ صفان. خب وقتی که 254 حسین سعید فوت کرده، متوسط عمر روایی مفید یه نفر بوده 40 ساله، 40 الی 50 ساله. پس نفری که میخواد از اون نقل کنه باید حلوش 200-210 بوده باشه. درسته. صفان، صفوان ابن یحیای بجلی است که از مشایخ ثقات و از اصحاب امام کاظم و امام رضا بوده، بنابراین زمانش هم میخوره معروفه. بعد صفوان از کی نقل کرده؟ اصحاب امام کاظم و امام رضا. حدود سال 200، امام رضا 204 شهادتش. خب صفوان از کی نقل کرده؟ از فضاله. فضاله، فضاله اینم اهوازیه. خب اون کار کرده رو سند، حالا میگم اون چطور. اون سند اصلی نیست. شما از کجا داری میخونی؟ همون اون نظر خود شیخ خوره. سند اصلی صفوان ان فضاله است. کیا واو دارن؟ فلان. حالا خوب شد شما وصاله داشته باشی تو ببینی چه اتفاق افتاده. در تهذیب انه، صفوان ان فضاله داره. بیریم سراغ فضاله. فضالم فضالت ابن ایوب ازدی اهوازی، این هم اهواز بوده، فقیه بوده، ثقه بوده. چی؟ فضالت ابن ایوب ازدی اهوازی. اینا اصالتا از قبیله ازد یمن بودن، بعد اومدن این ور اومدن اهواز. فقیه بوده، ثقه بوده، از مال یمنه، بعد جزء مدرسه کوفه بوده، کوفی بوده. خب الان تا اینجا تطبیعیه. حسین سعید اهوازی از کوفه میاد اهواز، بعد از اهواز هم میاد قم. صفوان هم که از مدینه میره کوفه. فضاله هم که کوفی بوده. خب اینا با هم جور در میاد. فوت فضاله که 183، یعنی هم دوره میشه با کی؟ صفوان. با از اصحاب امام کاظم و امام رضا بوده. صفوان هم همینطوره. خب بعد سوال اینجا مطرح میشه که صفوان ان فضاله چجوری میشه؟ فضاله 183 فوت کرده، هم دوره صفوانه و صفوان اصلا از فضاله روایت نداره. چطوری اینجا میگه صفوان ان فضاله؟ نفر بعد از فضاله کیه؟ علا ابن روزین، که هم صفوان از علا ابن روزین مستقیم روایت داره، هم فضاله از علا ابن روزین مستقیم روایت داره. درست شد؟ کدوم دوتا؟ صفوان و فضاله هم طبقه، هر دو هم از علا روایت دارن. بعد صفوان از فضاله روایت نداره. اینجاست که ما میفهمیم توی نسخه تهذیب تصحیف اتفاق افتاده. یعنی سند اصلی نبوده حسین بن سعید ان صفوان ان فضاله ان مثلا فلان، بوده حسین بن سعید، شما حدس بزنید، ان و فضاله هر دو از علا. لذا شما میبینید شیخ خرم‌آملی وقتی میخواد این روایت رو نقل کنه تو وسائل، ان رو برداشته جاش گذاشته واو، که بعد جمعی هم برای قرینه به مخاطب بشه، بعد جمعی هم بعدش گذاشته که شما بفهمی این فضاله عطف به صفوانه. یعنی در این طبقه دو نفرن که ما قبلا راجع به قرینه جمعی هم صحبت کردیم. این میشه تصحیف. تصحیف یه عیب پنهانه، به این چیز نیست، کار که میکنی خودشو عیان میکنه، ولی بدون معلوم نیست. لذا ما اینجا الان تصحیف رو میپذیریم، با شیخ و عاملی موافقیم که کار خوبی کرده، ان رو برداشته واو گذاشته. مثلا یه نکته یادتون باشه، ما همیشه میگیم منابع دست اول رو چک کنید. برای چی؟ چون حالا اینجا به نظر ما کار شیخ درسته، یه جا دیگه هم شیخ ان رو برمیداره واو میذاره رفع تصحیف میکنه، ولی ما ممکنه اون رو قبول نکنیم. اینجوری هم هست، همیشه نمیپذیریم. خب دیگه، لذا تصحیف شناساییش معمولا تو رجال پیشرفته است. تو رجال متوسط ما فقط میخوایم شما آشنا بشید. مثلا حالا دیگه خود شما آوردی دیگه معلوم شد، میخواستم الان بعد بگم خب حالا اینو دیدیم، حالا به این وسائل همین روایت رو پیدا کنیم. بعد تو وسائل که نگاه میکنیم به جای ان اومده واو. نه، همه اینا هست. الان من یکی یکی میگم. الان به تصحیف اینجا ان و واوه، ان با واو تصحیف شده.
نه اشتباهه.
اینا ماژیک اینجا دارید. ببینید ان رو توی نسخه خطی که می‌نویسن اینجوری می‌نویسن. ان رو اینطوری می‌نویسن. ببین اینجوری می‌نویسن نسخه خطی. خب حالا فقط کافیه این یه خورده اینطوری بکشه. نفر بعدی که می‌خونه واو حدس می‌زنه. ببین این اینجوری. حالا برعکسش هم هست، خود واو اینه دیگه. حالا یکم اینجا جوهرش خوب نگیره، این مثل اون میشه، شبیه هم میشه. لذا تصحیف ان به واو و واو ان هست، بوده اصل اولیه بر تصحیف نیست که ما حالا هر واوی ببینیم بگیم این ان بوده یا هر انی ببینیم این واو بوده. نه، اصل بر فقیه، اگر فقیه باشه رجالش بالاتر از رجال متوسطه، اطلاعاتش بیشتره. وقتی میره تو اطلاعات همینجوری که الان من بهتون گفتم صفوانو میرسه، علا رم میرسه، میره علا، میگم علا فضاله رم میرسه، میره فضاله از اساتید صفوان نیست، ولی صفوان و فضاله هر دو شاگرد علا بودن و هر دو استاد بگید حسین سعین هم بودن. اینجاست که میفهمه اینجا تصحیف بگید اتفاق افتاده. از صحته بله، از صحته، چون خطای خطای کاتبه. تصحیف چی؟
نقل اقوام این که خیلی نادره.
خب دیگه نادر خلاف ظاهره، بعدم باید مشابه پیدا کنیم. ما باید ببینیم مثلا صفوان آدم معروفیست، از چون خودش از مشایخ ثقات هم هست، لذا روش حساس بودن، مر اصولهاش رو ذکر کردن. بنابراین ما اگر میخواییم بگیم این علا نقل اقران از اقران بوده، باید حداقل یه جا داشته باشیم که صفوان از علا بگو علا رو استاد خودش معرفی کرده باشه. ما نداریم. اتفاقا از همین جا میفهمیم تصحیح تو افتاده. یعنی وقتی که میفهمیم علا جزءه، هم میگم علا فضاله جزء اساتید صفوان نیست. آره، این چیزای اصلی که شما میگید اینا برای آزمونای تستی خوبه، ولی تو کار علمی آدم اذیت میکنه، چون طلبه نمیره بگرده یا حتی استاد نمیره بگرده، همینطوری یه دفعه میگه و میره، بعد چون فصل نمیکنه متوجه این نکته ها نمیشه. این خب حال نقل اقرانه، نقل اکابر از اساقره. نه اینکه ما نقل اقران نداریم، داریم. اون جلسه هم صحبت کردم حجاب معاصرت میگفتن، میگفتن هم مادو میگفتن آدم متواضعی است، چات از شاگرداش هم نقل میکرد با واسطه، داریم. ولی بعد این تو اساتید او بگنجه، تو طبقاتش بگید اومده باشه. وقتی میدیم نیامده تصحیف رو حدس بزنیم. بگو
وقتی همین طبقه پیدا کردیم
اصل بر صحت عمل کاتبه، اصل بر صحت عمل کاتبه همیشه. یعنی اصلی که این بابایی که داره کارشو انجام میده ظاهر حالش میده درست انجام میده، آدم عادی که نیست. نه دیگه اصلا اینجوری نیست، طبقات موجوده. تو نمیخواد بگری کتاب طبقات هست، از طبقات ابن سعد گرفته تا طبقات برقی. نه اساتیدشون هم که داری، اساتید رو چک میکنی اسم این جز اساتید هست یا نه. وقتی جز اساتید نیست و بعد توی روایتی میاد میفهمی اینجا یه گیری هست، یا یه افتادگی بین این دوتا هست، یه واسطهی بوده، یا مثلا تصیف اتفاق افتاده. بعد وقتی چک میکنی نه هر دو اینا از علا روایت دارن و حسین بن سعید هم از هر دو اینا روایت داره، متوجه میشی پس افتادگی نیست، تصیف اتفاق افتاده. ممکنه اون باید چک کنه. نه همینطوری نمیگم. اصلا استاد روایی استاد این شکلی نیست. هر کی از هر کی روایت نقل بکنه به اون میگن استادش. نه استاد برای اینکه مثلا رفته باشه شاگردی. خب نیست جز اساتیدش اسمش. این که اشکال نداره.
نمیخوام استادش باشه. از که دوستانش نقل
کرده. آه پس یکی افتاده. پس یک کسی بین حسین بین صفوان و بگو فضاله واسطه بوده، صفوان به واسطه او این روایت رو گرفته و سند افتادگی وجود داره. یکی از احتمالات که اول میومد همین بود، الان برای اشتراش هم توضیح میدادم. یعنی وقتی شما این سند رو کار میکنید بدون چند تا احتمال به ذهن میاد. یک، تصیف تو افتاده. دو، افتادگی افتاده. یعنی وقتی نگاه میکنید فضاله از اساتید صفوان بگید نیست، دو احتمال میاد. یک، بین صفوان و فضاله یک کسی واسطه بوده که اون تو سند افتاده و او در حقیقت باعث انتقال حدیثه، بگید که بعد این سند رو مرسله میکنه. دو، تصیف اتفاق افتاده، یعنی این واو بوده این نوشته ان، بعدون هر دو ممکنه. بعد چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم تو نفر قبلی که اینجا حسین سعیده، آیا هر جز اساتید حسین سعید بودن یا نبودن؟ اگر نبودن میرفتیم سراغ گزینه حذف، یعنی حسین سعید نمیتونه از این نقل کنه، پس اینجا حذف افتاده میره مرسله. دوم، تو نفر بعد از او که اینجا میشه علا ابن روزین، آیا هر جز شاگردان او بودن یا نبودن؟ وقتی این دوتا رو چک کردیم پس احتمال مرسل بودن و افتادگی بگو کنار میره، احتمال تصحیف تقویت میشه، معلومه. و بعضی جا هم برعکس میشه، یعنی ادعای ارسال میکنه تصحیف نیست، افتادگی تو سنده. اگه صفوان از فضاله روایت میکرد درست بود، ولی صفوان از فضاله روایت نداره. پس دو حالت داره، یا بین اینا افتادگی وجود داره. خب ما اینو باید بررسی کنیم، یعنی افتادگی نیست. مثلا چه کار به اینجا داره؟ مشاهدان میگه مرویان سه قصانی ربطی نداره که تصدیف اینا رو که درست نمی کنه که.
شما میگه صفوان از فضاله روایت نداره، خود که همین یه روایته، ما این رو قبول نمی
کنه. نه نه، ما که نمی خواهم الان طبقات بنویسیم، طبقات موجوده، در طبقات اساتید اینها معرفی میشه. تو بعضی از راویا که معروف نیستن کار سخته، چون ما اساتید اینها رو بگو نداریم، نمیشناسیم. بعد خود اون باید از تو روایت پیدا کنیم، کار بیخ پیدا میکنه که جلوتر میگم. ولی توی این راویان معروف اینا اساتیدشون مشخصه، شاگرداشون مشخصه. شما اصلا نمیخواد تو روایتشون بگردی، میری تو کتابای طبقات، کتابای انصاب که معرفی می تراجم، حالا مثلا صفوان تراجم داره که اینا رو معرفی میکنن، اسم شاگردا و استاداش رو بگو چک میکنی، نیاز به گشتن نداره دیگه. به خاطر اینکه ما میدونیم صفوان اجازه وجاده ای نیست، کما اینکه میدونیم حالا تو این مثال ما فضاله و حسین بن سعید و حتی علا اینا همشون اجازه ای هم. پس اینا اگر روایت رو از کسی میخواستن بگو نقل کنن حتما از او اجازه داشتن. خب ببینیم اینا از کیا اجازه داشتن. بعد که چک میکنیم اینطوری میشه. بوده این دکتر که شما از این جد درسته که اون سختی های تصویر متوجه میشید. این اگر ما به راوی وجاده ای برسیم دیگه پیدا کردن بگید سخت میشه، چون این آدمی نبوده که فقط از کسایی که اجازه داشته نقل بکنه، ممکنه اتفاقی شنیده داره میگه، حتی از هم طبقش یا حتی از اساقرش. ولی حالا ما از تصویر های راحت داریم شروع میکنیم. لذا اینجا ببینید صاحب وسائل ان رو برداشت واو گذاشت، ما هم با صاحب وسائل موافقیم. این کار کار اجتهادیه، کار حسی نیست، وسائل کار اجتهادی کرده ولی به نظر ما میاد کار درستی کرده. تو جاهای دیگه هم شما باید اینا رو کم کم که یاد بگیرید، بعد مثلا دیگه نمیرید فقط وسائل ببینید، میرید تهذیب رو نگاه میکنید، من لایحه رو نگاه میکنید، بعد این تفاوت ها رو میبینید. بعد که دیدید حالا خودتون فکر میکنید که این رویه و کاری که کرده درست بوده یا نبود. یه نمونه دیگه بررسی کنیم. خب این یه نمونه بود که وسائل هم انجام با هم درست میمد. کافی جلد 4 صفحه 63 از چاپ اسلامیه. کافی جلد 4 صفحه 63 از چاپ اسلامیه. حدیث 5 کتاب الصیام باب ما جاء فی فضل صوم و صائم.
محمد بن
اسماعیل. نه چی؟
محمد بن اسماعیل بن شازان حدیث 5 63
محمد بن یحیی احمد. نه این نیست، صاف کن. همین آره درست اینه. 5 محمد بن ان الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله عز وجل فيدخل الله به الجنه. 5 في فضل الصوم. اینا رو یاد بگیرید، شما این سند رو بشناسید دیگه بحث فقط فقاهت نیست، منبر میخواید برید، کار کلامی میخواید بکنید، کار تبلیغی میخواید بکنید، اینا به درد میخوره. خب پیدا شد؟ آره فضل پیدا شد. کیا پیدا کردن؟ خب شما پیدا کردین، الان اون زاویه و این زاویه شما پیدا نکردین، پیدا کردین. خب پس شما هم که پیدا کردین، فقط اون ردیف عقب. خب شما چرا با فاصله میشه؟ پناه هم بشین، هر کدوم پیدا کردم یک کم استفاده کن.
پیدا کرد.
خب سند رو بخون.
محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمر عن معاویه بن عثمان عن اسماعیل بن یسار.
خب الان بعدن شما تو نگاه اولی مشکلتون سند میبینید؟ زیباست، نه زمینی، نه حاضر اسنادی، نه تعلیقی، همه چی خوبه. میریم تحلیل. بله از شاگردان معروف ابن ابی عمر. میریم جلو ببینیم چجوریه. نهاد دراعت و نور اینا رو واز نکنید الان، میخوام خودتون پیدا کنید. اون که اون نوشته دوباره اجتهاد خودشه. آره شما خودتون تحلیل کنید، بعد تحلیلتون خواهد با اون مقایسه کنید، بگید فلانی هم با من معاف، آی شمری هم مثل من فکر کرده یا مثلا مخالف باشید، ولی اول خودتون باید پیدا کنید. خب سند رو میریم ببینیم چه جوریه. نفر اول کی بود؟ خب محمد ابن اسماعیل نیشابوری، معروف از شاگردان فضل ابن شازان، عمده روایات فضل ابن شازان و کتب فضل ابن شازان رو اون نقل کرده، استاد عیاشیه که بعدش عیاشی اینا شیعه شد، بعد شاگرد اینا شد، بعد اون عیاشی هم استاد کشیه که اینا تو مکتب خراسان بسیار موثرن. خب پس اینو میشناسیم، مسئله نداره. نفر بعد و بعد کی داره نقل میکنه؟ کلینی میتونه از محمد اسماعیل نقل کنه، چون محمد از فقهای غیبت صغراست، کلینی هم که اواخر غیبت صغراست، پس میتونه از اوائل نقل بکنه. خب درسته. به قبلیش این هم که استاد معروف محمد. ببینید شیخونا، ما نمیریم تو کامپیوتر بزنیم شه محمد ابن اسماعیل فضل شازان، بگی پس فضل شازان استادشه، که بعد بگی پس شما اونجا بگید تصیفه. اینا نفرات شناخته شده، یعنی برجستن، اساتیدشون مشخصه، شاگرداشون مشخصه، از اون برم چون اهل اجازن وجاده ای نیستن، ما از همون اجازات میتونیم اینا رو شناسایی کنیم و بریم جلو. خب فضل هم مسئله نداره. میریم نفر بعدی، ابن ابی عمیر هم که از اجلاس، از مشایخ ثقات، لا یربون ولا یرسل لن ثقه، استاد فضل شازان هم بوده، مشکل نیست. میریم بعدی، خب بعدی معاویت ابن عثمان. میریم ببینیم کی اصلا، ما معاویت ابن عثمان نداریم اصلا تو اساتید ابن ابی عمیر. نفر بعدیش که تو شاگردان اسماعیل بن یسار هم معاویت ابن عثمان نداریم. این اصلا کیه اومده این وسطه؟ اینجا گیر رو پیدا میکنه. ببینید بدون همه چی قشنگ بود، وقتی که اینجا میرسی به این معاویت ابن عثمان داری تحلیل میکنی، این جور در نمیاد. این اصلا منظور چیه؟ خب اینجا چیکار کنیم؟ وقتی تو اساتید ابن ابی عمیر خوب دقت کن نگاه میکنیم، میبینیم آیا اسمی مشابه این وجود داشته که کاتب جا به جا نوشته باشه. میبینیم تو اساتید ابن ابی عمیر یه شخصی هست به نام معاویت ابن عمار. معاویت ابن عمار اسمش معاویه، اینم معاویه، بن بن عمار و عثمان هم میشه با هم قاطی بشن. خب اینجا یه احتمال تصریف میاد تو ذهنمون که اینجا بس یه تصریف بوده، جای عمار نوشته عثمان، معاویت عمار. برای اینکه مطمئن بشیم میریم رو شاگردان اسماعیل یسار چک میکنیم، آیا تو شاگردان اون معاویت ابن عثمان نبود، معاویت ابن عمار بود؟ میدیم آره بود. میفهمیم پس اینجا تصریف اتفاق افتاده، معاویت ابن عمار شده معاویت ابن عثمان. حالا الان شما با دراعت و نور کار میکردی اونجا این کار کرده بود یا نه؟ خب حالا الان نگاه کن ببینیم موافقیم با هم یا مخالفیم. تا پیدا کنه من یکم راجع معاویت ابن عمار بهتون بگم. معاویت ابن عمار روغن فروش بود، خرید و فروش روغن میکرد، دهنی. آره بعد این خدمت شما جز مذهب مکتب کوفیین بود و سال 175 هجری هم در کوفه فوت کرد. از اصحاب امام کاظم بود و امام صادق، امام صادق و امام کاظم. خب ابن ابی عمیر هم تو کوفه بود، بعد از طبقهش هم میخوره دوره بعد ایناست و از اینم روایت زیاد داره. 175 تو کوفه فوت کرد، کوفه. خب آیا همین نظر داده یا نه؟ حالا نهاده باشم ما نظرمون اینه، حالا اگه اینم همینو گفته که موافقیم، حالا اگه طول میکشه ولش کن بریم بعد. اجازه روال رایج حادیثه، وجاده ای رو میگن و متهمش میکنن. بنابراین وقتی که گفتم فلانی وجاده ایست، وجاده نگفتن یه چی بوده؟ اجازه ای بوده. آره. خب اینو بیارید. بله عرض شود که یک کمی راحت تر. خب این که میخوام بگم اینو بیارید، کافی کدومو بگم که خوب باشه؟ کافی جلد 5 صفحه 322 حدیث 2 باب و غلبت نساء. غلبت نساء آره. باب و غلبت نساء جلد 5 صفحه 322 حدیث 2 شو میخوام. آره مضمونش هم خوبه، مضمونش هم خوبه. آره ما رو سندش رو میخواییم کار کنیم، مضمونش هم خوبه. گفتم شما دیگه رجال میخونید که فقط فقه هر کاری میخواد بکنید دیگه و حدیث شناسی دیگه. حالا به ایناش چه کار داریم بابا جان؟ حالا یه 10 دقیقه وقت داریم، اینا هی میان تو حواشی، ما میخواییم تصریف رو یاد بگیریم. اینا رو ولش کن. پیدا کرده؟ کیا پیدا کرده؟ چی؟ شما پیدا کردین؟ شما هم پیدا کردین؟ شما هم که دارین. شما چی؟ شما هم دارین، شما هم دارین، شما هم دارین. بسیار خوب. شیخون از شما پیدا کردی؟ خب حالا یکی سند رو بخونه.
احمد ابن حجال عن قالب ابن عثمان عن عقبت ابن خالد قال اتیت ابا عبد
الله. این همون اولش که میری تحلیل سند کنی گیر میکنی، چون اصلا شخصی به نام احمد ابن حجال وجود نداره. ما احمد ابن حجال نداریم، کی اصلا اومده این وسطه؟ یعنی اما اولش که میری سند از اول شروع کنی ها، میری ما اصلا یک کسی به نام احمد ابن حجال نداریم. خب اینجا دو احتمال میاد، یا احمد ابن حجال یا آدم مهملی بوده که اطلاعات تو رجال ازش پیدا نکردن، یا تصحیفی اتفاق افتاده. برای اینکه ببینیم تعدیل شده یا نه، چون اول سنده، دو تا رو باید چک کنیم. یکی تو اساتید کلینی ببینیم یک کسی هست که اسمش شبیه احمد ابن حجال باشه و بعد بگیم تصحیف اون باشه. یکی هم تو شاگردای غالب ابن عثمان. خب بعد بریم تو اساتید کلینی بینیم یه عالم احمد داریم، احمد خیلی داریم، اگه بخوام از این ها شروع کنیم یه عالم احمد ممکنه. ولی اگر برید تو شاگردهای غالب ابن عثمان، اونجا یک فردی رو دید به نام عبدالله ابن محمد حجال. عبدالله ابن حجال، حجال از چیز میاد، حجل، به خلخالی که عربا میبستن میگفتن حجل، حجال یعنی خلخال فروش. یکی از روات عبدالله ابن محمد حجال اسدی کوفی است که خلخال فروش بوده و از اصحاب امام رضا بوده. عبدالله ابن محمد حجال، حجال اسدی کوفی. خب ما تو شاگردانه غالب ابن عثمان دیدیم حجال داریم، ولی احمد ابن حجال نیست. حجال لقب عبدالله ابن محمده که طبعا خیلی هم راوی معروفی است، در مورد امور زنان هم زیاد سوال می‌پرسه. خلخال فروش بوده دیگه، کارش بوده نظر به زنان، نمیدونم صحبت با زنان، از اینجور چیزا. خب این رو الان داریم. ما الان برای اینکه بفهمیم اینجا این تصمه توفته یا نه، باید بریم توی اساتید کلینی، اونایی که تو اسمشون احمد هست، ببینیم آیا از اون احمدها کسی بوده که از این حجال نقل بکنه و استاد کلینی باشه. که اگه این باشه چی میفهمیم؟ یعنی چی میفهمیم؟ ببینیم ان بوده، اگه این ساعت بشه ان بوده، یعنی یه احمدی بوده استاد کلینی بوده، بعد اون اومده از حجال نقل کرده، حجال هم از غالب ابن عثمان نقل کرده، بعد کاتب به جای این که نیسته ان احمد ان الحجال ان به اصطلاح غالب ابن عثمان، نیسته احمد بن حجال، ان شده بن. وقتی چک میکنیم پیداش میکنیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی از اساتید کلینی است و از شاگردان همون عبدالله ابن محمد حجال. پس میفهمیم اینجا تصحیف اتفاق افتاده. همون اول احمد ابن حجال نبوده، بوده احمد، یعنی احمد ابن محمد خالد، ان الحجال، ان فلان. یاد گرفتی چی شد؟ آره، یعنی بعد تصحیف اینجوریه. تصحیف کار راحت نیست، یعنی مثل ازمار نیست، ازمار، شفه تعلیق، اینا راحت معلوم میشه.
محمد ابن عیسی اشعری هم ازش
نقل داره، بله. حالا یا اونم میشه، اونم میتونه، چون اونم احمد، مهم نیست، اصلا وقت و سر اینا تلف نکن. این رجالی بعضی بیکاره، چه احمد ابن محمد عیسی باشه، چه احمد ابن محمد خالد باشه، هر دو فقیه هم امامی هم سقه، پس نمیخواد دیگه رو این وقت بذاری. آره، ولی یه وقتایی از مشترک بین ثقه و ضعیفه یا عربی و غیر عربی، اونا مهمه. اینجا که اینطور نیست. اونی که مهم بود این احمد ابن حجال کیه که معلوم شد تثبت افتاده. اینم یه نمونه. حله؟ خلاصه اینا رو میگن تصحیف. ببینید تصحیف یه وقت تو اسمه، معاویت ابن عمار شد معاویت ابن عثمان، و بازم از برید و یزید مثلا زیاد داریم. یه وقت تو سند بن و ان، الان اینجا ان شده بود بن، یه وقت ان با واوه، واو میشه ان، ان میشه واو. اینا میگن تصحیف. تصحیف تو نگاه اولیه معلوم نمیشه، بلکه وقتی میرین اطلاعات رو میچینی کنار هم متوجه میشه اینجا یه گیری هست، تا گیر دیدی فوراً نمیتونی بگی این تصحیفه. تصحیف یه احتماله، باید ببینید کلمات مشابه مثلا بن و ان، ان و واو، واو و ان، یا نمیدونم اینا، اینجا که این وسط طوری هست که اینا به هم بخوره یا نه، که تو این مثال دید چجوری پیدا کردیم. مثلا تو روایت اول اومدیم دیدیم آقا هر دو اینا از قبلی روایت دارن، از بعدی روایت دارن، پس ان نبوده واو بوده. اینا اطمینان هم نمیخواد، ظاهر حال تو شبهات موضوعی کافیه. اینا شما موضوعی هست دیگه، منشأ اینا امور خارجی است. شما اگر بتوانید با انضمام قرائن به ظاهر حال برسید کار حل میشه. یا تو این احمد ابن حجال قبلی رو دید، بعدی رو دیدیم حجال داشته، نگاه که ببینید واسطه بوده با اسم احمد که از حجال نکنید بوده، تصحیف ثابت شد و مواد مشابه. حالا اینا مثالایی بود، یه وقت ممکنه یک محدث بگه اینجا تصحیف شده، یه فقیهی فقیه دیگه تصحیف قبول نکنه، بگه این قرار در دزارال است، مثلا ادعای ارسال کنه. این اختلافات هم وجود داره. اینم برای بحث تصحیف که ما در سندها داریم و یه مقدار پیچیده تر است از قضیه ازمار و اینها. اشکال نیست؟ یه دونه دیگه راحت بگم شما حل کنید، اینو حلش کنید. کافی جلد یک رو بیارید، کافی جلد یک صفحه 58 حدیث 19 و 20. بابا رو همیشه می نوشتم برای شما، دلیل امروز همه رو نوشتم، این یکی نوشتم داره نوشتم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن باب البدع و رعی، آره حدیث 19 و 20 و رعی. حدیث 20 رو یه دقیقه وقت میدم حلش کنیم.